بسم الله الرحمن الرحیم. این جزوه ایشون زحمت کشیده در آورده به عنوان مقدمه عرایزم عرض کنم. عشق و مهر زلال و خالص هر کسی از مهر بیکرانه و دریای بی انتها سرچشمه میگیرد که بسم الله و بالله و من الله و الی الله و مع الله. کار الگوها الگوی کارها می شود. کار الگوها الگوی کارها می شود. دوام و پایداری در زیر چتر ولایت موجب می شود که انسان به رنگ و بو و سوی زلالها شود و پیروان راستین معصومان کارشان قانون ساز است. پیروان راستین معصومان کارشان قانون ساز است. از افتخارات صحابه معروف پیامبر جابر بن عبدالله انصاری درک محضر 7 معصوم از پیامبر خدا تا امام باقر علیهم صلوات الله است. ما نداشتیم کسی دیگری را که 7 معصوم را ببینه. 14 معصوم نصفشون رو، بعد همشون را هم در حالت ایمان و اعتقاد و ارادت دیده. او که در درازای سالیان در زیر آفتاب و ماه رسالت و ولایت و امامت میزیسته، جان و روحش مالامال از مهر و عطوفت و معرفت و محبت و تبعیت شده است. فکر میکنم که لغت به لغت روی این متن کار شده. لذا وقتی در 40 امامش را زیارت میکند، با توجه به بهرهگیریش از 7 معصوم، زیارتش الگویی می شود برای ایمانیان، چون اولین کسی است که در 40 زیارت کرده امام حسین علیه السلام. او با عطیه در 40 به زیارت می رود و در شریعه فرات غسل می کند، پیراهن پاک برتن می کند، پای برهنه راه می افتد، بالای سر امام حسین علیه السلام می ایستد، 3 بار تکبیر می گوید و از هوش می رود و بر زمین می افتد. هنگامی که به هوش می آید حبیبش را زیارت می کند و زیارتش الگو می شود که امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند نشانه های مؤمن 5 چیز است: 51 رکعت نماز، زیارت 40، انگشتر به دست راز کردن، پیشانی به خاک گذاشتن در سجده نماز و بسم الله نمازها را با صدای بلند گفتن. این 5 تا علامت مؤمنه که یکیش زیارت 40. و ما تا روز رستاخیز در هر 40 میگوییم السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه. خداوندا من گواهی می دهم که او از سوی تو سرپرست و فرزند ولی توست و بنده خالص توست و فرزند بنده خالص تو. او بر قله سعادت ایستاده و از سوی تو به آسمان شهادت پرواز کرده است. او بزرگی از بزرگان است و رهبری از رهبران و مدافعی از مدافعان حریم امن الهی است. او وارث مواریس انبیاس و حجت توست در میان آفریدگان. مردمان را به سوی خدا می‌خواند و خیرخواهی را پیشکش کرده است. سلام بر او که جانش را در راه خدا بذل نموده و بندگان را از نادانی رهانیده و از گمراهی درآورده است. سلام بر او که دنیاخواهان بر او یورش برده و بهره خود را به بهای کمرزش فروختند و آخرتشان را به دنیای دون بدل نموده و در هوای نفس خیش غرق و خدا و پیامبرش را به خشم درآوردند. ای حسین، گواهی می دهم که تو امانتدار خدا و فرزند امانتدار خدایی، با رستگاری زیستی و پسندیده جان به جان آفرین سپردی و مظلومانه کشته شدی. گواهی می دهم که خداوند وعده های شمایان را در دنیا حکومت حضرت مهدی و در آخرت بهشت وفا خواهد نمود. فلعن الله امتا من قتلک ولعن الله من ظلمک ولعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به. هان پدر مادرم به فدایت، گواهی می دهم که تو زیور، که تو نور بودی در صلب و رست محکم و بلند مرتبه در جاگاه های پاک شده جنین بوده ای و هرگز آلودگی جاهلیت و تیرگی های آن تو را نیالوده است. ای حسین گواهی می دهم که تو جزء رکنهای اصلی دین و مسلمانانی و سنگر ایمانیان و تو هستی نیکوکار، پرهیزکار، خوشنود از پروردگار، پاک شده به هدایتگر راهنمایی شده. پیشوایان محور تقوا و پرچمهای افراشته هدایت و ریسمانهای محکم فرزندان تو اند و همیشان الگوهای آفریدگانند. گواهی می دهم که به شما گرویدم و بر رجعتتان ایمان دارم و من با آغاز و انجام کارهای دینیم چشم به راه رجعتم و قلبم تسلیم قلب الهی شماست و پیرو شمایم و در انتظار یاری شما تا خداوند اذن ظهورتان دهد. درودهای بی پایان بر شمایان و بر جانها و پیکرها و شاهد و غائب و ظاهر و باطن شما باد. که این زیارت مضمون قسمتی از زیارتی است از امام صادق علیه السلام. بنابراین جابر ابن عبدالله انصاری در اربعین زیارت کرد، البته در همون روز یا اربعین بعد امام سجاد و اهل بیت هم زیارت کردند که در این اختلافه، ولی اولین زائر جابر بوده و به احتمال زیاد زیارت جابر شده الگو. امام صادق زیارت اربعین رو انشا فرموده، همین زیارتی که الان هست و که با زیارت جابر فرق داره، و امام حسن عسکری هم علامت مؤمن رو 5 چیز دانسته است. یکی از مقدمات بحث، چون این بحث شد حالا حالم عوض شد اینو عرض میکنم، یکی از مقدمات بحث امامت اینه که رابطه ما با امام چند جور رابطه است. یکی رابطه اعتقادی است. در رابطه اعتقادی الگوی توحید ما امام است و ما در اعتقادات امام را در دنبال نبوت، که نبوت حاکی از توحید است، می‌دانیم و می‌بینیم. امام جانشین نبی و نبی فرستاده خداست. پس رابطه ما با امام یک رابطه اعتقادی است، به این معنا که اعتقاداتمون رو با او چک میکنیم و او را در اصول اصل اعتقاداتمون به عنوان اعتقادات برمیشماریم. این که اعتقاداتمون رو به او عرضه میکنیم، این کار رو حضرت عبدالعظیم الحسنی رضوان الله علیه با امام جواد علیه السلام و بقیه ائمه که هم زمانشون بود، امام هادی، امام عسکری رو الان یادم نیست، چون 3 امام را زیارت کرده، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، عرضه عقاید کرده بر امام جواد علیه السلام و امام عسکری و دونه دونه عقایدش رو شمرده و حضرت تأیید کرده و در سرود و زمزمه عاشقانه شیعیان با امام زمان، خود امام زمان به نقل از خدا گفته و اشهد که یا مولای انی اشهد ان لا اله الا الله تا آخر، که این حدیث قدسی به ما آموزش می‌دهد که ما عقایدمون رو بر امام زمان عرضه کنیم و این احادیث به ما نشان می‌دهد که ما باید تک تک عقایدمون رو هر وقت که ائمه رو زیارت می‌کنیم، امام زمان رو زیارت می‌کنیم، برشماریم و این یکی از بهترین روش‌های تصحیح اعتقاد است که هر شاگردی در مقابل استاد خودش درسش رو بگه و او تأیید کنه. و یکی از انواع حدیث تقریر است، یعنی این که میگیم امام علیه السلام اسوه هست، هم اعتقادش، هم کردارش، هم گفتارش برای ما سنده. یکی از چیزهایی که سند است برای ما تقریر و تثبیت و تأیید امام است نسبت به اعتقاد یا کرداری که در مقابل کسی انجام میشه، کسی انجام میده در مقابل امام علیه السلام در زمانی که در تقیه نباشن. لذا خیلی از اصحاب اعتقاداتشون رو از باب تقریر با ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین چک میکردن. یعنی اینکه یه کسی بوده می اومده یه کاری میکرده، اعتقادی رو ابراز میکرده، کسی با کسی صحبت میکرده با حضور امام، وقتی امام تأیید میکردن معلوم میشده که این عقیده و این کار درسته. یا مثل این میمونه که در خدمت امام علیه السلام نماز میخونده، صورت نمازش رو امام مشاهده میفرمودن و وقتی اعتراض نمیکردن تأیید میکردن، این تقریر، قول و فعل و تقریر گزینه کار امام است که سند است برای ما، قول امام، فعل امام و تقریر امام. پس امام علیه السلام، رابطه ما با امام رابطه اعتقادی است. دومین رابطه ما با امام رابطه علمی است، به این معنا که فلینظر الانسان الى طعامه، باید انسان به طعامش نگاه کند. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه می فرمان که فلینظر الانسان الى علمه الذي اخذه ممن اخذه، علمشو از کی گرفته. اگرچه هر دانستنی نامش علمه، ولی علم در صفحه اول و به اطلاق علمیست که مربوط به معرفت الله، معرفت النبی و معرفت الامام و معرفت الاعتقادات باشه. پس علممون که اعتقاداته باید از امام بگیریم. جلد 14 وسائل الشیعه چاپ قدیم در کتاب القضاء، باب قضاوت، جزء شرایط دست اول قاضی این است که قاضی فقهش رو و علمش رو از امام به دست آورده باشه و از ائمه گرفته باشه. جزء شرایطش مفصل روایاتش هست. جزء شرایط قاضی اینه که قاضی باید علمش و معلوماتش رو، معلومات دینیش رو از ائمه گرفته باشه تا اون سورس اصلی بشه برای قضاوتش. در خطابه قدیر پیامبر اکرم که راجع به امیرالمؤمنین صحبت میکنن و کمالات امیرالمؤمنین رو میفرماین، مهمترین کمالی که از علی و مفصلترین میگن علم امیرالمؤمنین. یعنی پیغمبر در 3 گروه امیرالمؤمنین رو معرفی میکنن: علم، در 3 فاکتور علم، قدرت، کمالات اخلاقی. و جالبه برای شما بگم اینقدر که جمله و تأکید در علم امیرالمؤمنین کردن، در اخلاق و کمالات و قدرت نفرمودن، چون قدرت که لازمه علمه، کمالات هم به دنباله علمه، یعنی فولدر علمه که هم قدرت و هم کمالات توش جا میگیره. پس رابطه ما با امام زمان، رابطه دوم، رابطه علمی است، به این معنا که دانش خود را باید از او بگیریم، زیرا که او وصل به دانش اصلی است. دانش اصلی لوح محفوظه، دانش اصلی قلب پیامبره، دانش اصلی عالم امره. اینها مراکز دانش اصلی هستن. چون امام زمان صلوات الله علیه وصل به عالم امر هستن و جزء دارایان لوح محفوظن و به یه تعبیر قلبشون لوح محفوظه، چون اینکه قلبش لوح محفوظه درباره پیغمبر وجود داره، درباره ائمه نمیدونم الان به اصطلاح یادم نیست که روایاتش وجود داره یا نه، اما اگرم روایت نداشته باشیم چون نه حامل علوم پیغمبر هستن و پیغمبر اگر لوح محفوظ باشه، لوح محفوظ رو اینها تحویل گرفتن و کل علم علمتو فقط احصیته فی امام المتقین و کل علم علمتو فقط علمته علیا، این دوتا جمله که مطلق و کلیست نشون میده که علم امیر المؤمنین علم فوقلاده است. از یک گیت ورودی دیگه که پیغمبر اکرم وارد شده اینه که عالم به قرآن و تفسیر قرآن و تعویل قرآن و محکم قرآن و متشابه قرآن و تنزیل قرآن و تعویل قرآن امیرالمؤمنینه. لن یبین لکم زواجره و لن یوزه لکم تفسیره الا الذی انا آخذم بیده و مسعده الی و شائلون به ازده و مسعدکم الی و معلمکم ان من کنتم مولاه فهذا علی مولا. یکی از برکاتی که خطاب قدیر داشته اینه که از معنای مولا در خطاب قدیر من استفاده میکنم که سرپرستی یکی از زیر فاکتورهاش، ساب فولدرهاش، عبارت است از سرپرستی تفسیر قرآن. برای اینکه بعد از اینکه اینو میگه، میگه و معلمکم ان من کنتم مولاه فهذا علی مولا، سرپرستی فقط سرپرستی سیاسی و حکومتی نیست، سرپرستی تکوینی فقط نیست. اگر هم سرپرستی تکوینی رو البته اگر توسعه بدیم و گسترده فکر کنیم، سرپرستی در تفسیر و تعویل قرآن هم ضمن او خواهد بود. این یکی از نکته هاییست که تو خطاب قدیر من متوجه شدم جایی هم ندیدم، البته حتما هست، من ندیدم، بی سواد بودم و هستم. لذاست که یکی از ساب فولدرهای علم امیرالمؤمنین دانش کتاب است که ولا رتب بلا یابسن الا فی کتاب مبین فی امام مبین، که امام مبین و کتاب مبین دو راهی هستند، دو کتابی هستند، تکوین و تدوین، که بر هم منطبق. پس رابطه ما با امیرالمؤمنین و امامت و امام زمان صلوات الله علیه رابطه علمی است. دانش‌ها رو باید از او بگیریم. قوغا کرده پیغمبر اکرم در تعبیراتی که نسبت به امام زمان علیه السلام کرده، یکی از اون تعبیرات اینه الا انه وارث و کل علم و المحیط و به کل فهم، که در بخش امام زمان ظاهرا توضیح دادم براتون. رابطه سوم، رابطه، حالا هم میتونم دوتا بخش کنم هم میتونم یه بخش، اما دوست دارم دوتا بخش کنم که کاملا مشخص باشه. رابطه ما با امام زمان رابطه احساسی و عاطفی است. انا و علیون ابوا هذه الامه الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق والام البره بالبلد الصغیر. خدا شاهده که این جملات چقدر بلند و چقدر عمیق و چقدر احساسیه. در حدیث امام رضا علیه السلام که تو این کتاب امام رؤوف آورده شده و ترجمه شده، جنبه های ارتباط احساسی ما با امام با دیگر جنبه ها قابل مقایسه نیست. یعنی یکی از این جاهایی که ائمه بولد کردن و هایلایت کردن و نشون دادن و تابلو کردن همین حدیث امام رضاست، جنبه احساسی و عاطفی ارتباط با امام را و رابطه با امام را. در این ارتباط عاطفی و احساسی با امام، امام را به آفتاب و عالمتاب، به ماه تابان، به برکه بی ساحل، به قطرات باران، به نسیم وزش نسیم‌های بهاری و انواع برخوردهای احساسی که معمولا شعرا و ادیبان در تشبیهات خودشون میارن، راجع به امام علیه السلام فرمودن در این حدیث فوق‌العاده است. هنوز ما نمیشناسیم، انشاءالله خدا به دعای شما ما رو زنده بداره، رو این حدیث خیلی کار داریم. این رابطه احساسی است. عرض کنم خدمت شما که در این رابطه احساسی، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه او، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، جملاتی که ایشون به کار برده برای شماها خیلی بلندتر است در رابطه بیان احساسی از اونهایی که ما به ایشون میگیم. حتی در ضمن جمله ها لیت شعری عین است قررت بکنم. در رابطه احساسی دو تا فاکتور داریم، یکی جملاتی که ما میگیم، یکی فرمایشاتی که خودشون میگه. از این منظر نگاه کنیم به جملات امام زمان، خدایا اینا از بقیه آب و گل ما آفریده شدن، خدایا انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، شیعیان ما حتی جاهلهاشون مورد توجه ما هستن، ما هرگز شما را فراموش نمی کنیم و الا دشمنان در زیر پاهای اسبانشون شما را له خواهند کرد. هر وقت شما مریض میشیم ما برای سلامتیتون دعا میکنیم، هر وقت شما دعا میکنید ما آمین میگیم. فرمایشات عاطفی و احساسی امام زمان و ائمه، داستان اون مردی را که در زمان امیرالمؤمنین در پای منبر امیرالمؤمنین مریض بود که حضرت ازش احوال پرسی کردن، گفت شما میدونید که یاد من بودید، حواستون به من بود که من مریض بودم؟ حضرت فرمود بله، ما شیعیانمون در شرق و غرب عالم وقتی گرفتار بشن و مریض بشن به یادشون هستیم، به یادمون نمیره و هر کجا باشید با شما هستیم، چه از نظر فیزیکی و جسمانی ما را ببینید چه نبینید. این رابطه رابطه عاطفی است و بشر چون اکثر اوقاتش رو با رابطه عاطفی و با عواطفش زندگی میکنه، اینه که این قسمت رو ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین خیلی محکم پیش آمدن و بیان کردن و دشمن همچون اینو میدونسته، یکی از حصرهایی که برای اهل بیت بعد از رحلت پیغمبر به وجود آورده حصر عاطفی و احساسی است و از اولین کارهایی که کرد تا آخرینی که پیغمبر سفارش کرده تا اینجایی که امروز بودن، یک دونه امام به عجل طبیعی خودشون از دنیا نرفتن، بلکه یا مسموم شدن یا شهید شدن، این رابطه عاطفی رو ضربه زدن و این رابطه عاطفی رو ائمه طاهرین ما سلام الله علیهم اجمعین با نگاه، با جملات گویا، با اشاره، با بوی خودشون، با حضور خودشون، با یک اشاره خودشون بارها و بارها و بارها انجام دادن. در این رابطه عاطفی فرقی بین ظهور و غیبت نیست، همونطوری که یک مادر با فرزندش که رابطه عاطفی برقرار میکنه هیچ فرقی بین غیبت و بین حضور نیست. و در این رابطه مادر با فرزندش حرف میزنه، با پیراهنش حال میکنه و این حضرت یعقوب پیغمبر است که با پیراهن یوسف عشق میکنه و این قرآن است که نقل میکنه گفتار حضرت یعقوب علیه السلام و گفتار یوسف رو، که اون برادران یوسف وقتی پیک یوسف آمد و پیراهنش رو، این دیگه قرآن کریمه، فالقاه و علا وجهی فرتد بسیرا، آیه قرآن دیگه، یعنی این که موقعی که آمد اینجوری که میگن به اصطلاح خود قرآن هم میگوید، این است که حضرت یعقوب علیه السلام چی شده بود؟ حضرت یعقوب علیه السلام از شدت گریه و دوری و فراق حضرت یوسف نور چشمشو از دست داده بود. آیه 95، ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف، موقعی که از مصر قافله جدا شدند و پیراهن حضرت یوسف رو داشتن، هنوز از اونجا تازه حرکت کردن، حضرت فرمود که قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف، من بوی یوسف رو میشنوم، هنوز اونجا بودن، لولا ان تفندون، اگه منو تخطئه نکنید نگید که باز اشتباه میکنم، قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، گفتن همون گمراهی قدیم تو داری حرفی میزنی، کجا بوی یوسف، کجا یوسف؟ فلما انجا البشیر القاه على وجهه، موقعی که بشیر آمد انداخ او را که این القاهو علا وجهه خودش مرجع نداره ولی مرجعش مقامی معلومه که پیرانشه، فرتد بسیرن یک مرتبه تا پیران انداختن به صورت حضرت یعقوب، فرتد بسیرن قول علم اقول لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، نگفتم یه چیزایی من میدونم شما نمیدونید. اینا که از اونجا حرکت کرده بودن پیراهن یوسف رو آورده بودن، ایشون که تو کنعان بودن، اونا که از مصر حرکت کردن بوی یوسف رو شنیده بود. به این قرآنه میخوام اینو بگم که در ارتباط عاطفی و معنوی روحی احساسی احتیاج به دیدار فیزیکی نیست. ما نمیفهمیم با همین تشیع بیمزه و بیمعنای ما و خیلی سطحی ما و روسیاهی بنده، امام زمان علیه السلام رابطه عاطفی و پدرانه خودشون رو هنوز بر ما دارند. از این طرف هم که امام رو چجوری تشبیه میکنه، امام قصه خور شیعیانه، میگن که علت این که عصرهای جمعه آدم دلش میگیره برای این که امام زمان علیه السلام خیلی قصه ناک، هفته تمام شد و حضرت اذن ظهور ندادن، لذا عصر جمعه قصه شون زیاده، لذا شیعیان دلشون میگیره. این بارها و بارها گفته شد. ارتباط چهارم ارتباط معنوی است که سوره کهف رو باز کرده بودم، چون یه خود طولانی است و اینو باید مهم مسئله انشاءالله هفته آینده برای شما بگم. ارتباط با امام علیه السلام، ارتباط چی گفتم؟ ارتباط معنوی. هفته دیگه یادم باشه اینو بگم، جایگاه امام علیه السلام دو تا جایگاهه، یکی جایگاه مقام رسمی و تشکیلاتی در چارت تشکیلاتی خدا و یکی مقام معنوی و روحانی و باطنی، یکی مقام ظاهری و یکی مقام باطنی، که انشاءالله این رو زنده باشم در هفته آینده خدمتتون توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.